بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. مسئله شش، مع شک فی رضا المالک. صحبت ما در شرایط وضو بود. شرط چهارم اباحه ما بود و غیر ما، مثل مکان، ظرف و امثال اینها. مرحوم سید بعد از اینکه این اباحه رو فرمودن وارد شدن در فروعاتی، رسیدیم به فرع ششم. برای ورود به فرع ششم مقدمه ای رو ذکر کردیم مبسوطاً. امروز میخوام اون مقدمه رو خلاصه کنم و یک اصلاحی هم در اون مقدمه ای که قبلا گفتم انجام بدم. اما مقدمه، تصرف در مال غیر، یعنی تصرف در مملوک غیر، ملک غیر، تصرف در مال غیر تقسیم شده به دو قسم: تصرف تکوینی که قطعا از تعبیر میشه به تصرفات خارجیه، و تصرف اعتباری. تصرف تکوینی امثلش روشنه، مثل این که من کتابی ره که مال زیده مطالعه کنم، میشه تصرف در ملک غیر. یا کتاب زید ره حبسش کنم و او که مطالبه میکنه بهش ندم، کلن حبس کردن این کتاب میشه تصرف تکوینی. اما تصرف اعتباری یعنی بر مال غیر عقد یا ایقایی را انجام بدم، مثلا کتاب غیر را بفروشم یا کتاب غیر را اجاره بدم، یعنی عقد اجاره را بر این کتاب واقع کنم، یا کتاب غیر را وصیت کنم، یا کتاب غیر را وقف کنم. بنابراین که وصیت و وقف از ایقاعات نه از عقود. پس تصرف اعتباری اینه که عقدی یا ایقایی را بر مال غیر واقع سازم. ابتداعا در تصرف خارجی و تکوینی بحث کنیم.
مانع
که بشه اینم تصرفه، نگذاره جلوی سر کوچه وایسه، این نگذاره او در این بشه، اینم میشه تصرفه در مال غیر.
یعنی
مثل حبس میمونه، مانع انتفاع بشه. خب الان اگر به لحاظ عرفی، معنای عرفی بگیم این تصرف نیست، اما اون بحثی که در حکم تصرف میاد اینجا هم میاد.
نسبتش با عدوانی و غیر عدوانی
چیه؟ هنوز بحث نکردیم. مشهور فقهای ما اینه که در تصرفات تکوینی گفتن در دو مورد جایزه، در غیر از این دو مورد دیگه جایز نیست. مورد اول که جایزه تصرف تکوینی در مال غیر، اون مالک به این تصرف راضی باشه، تیب نفس داشته باشه. رضا رو بر دو قسم کردن: رضای فعلی و رضای تقدیری. تقدیری رضای فعلی یه حالت نفسانی است که ما راضیم که شما تصرف کنین در کتاب. رضای تقدیری جاییست که شخص مالک التفات نداره اصلا به این تصرف، اما اگر ملتفت بشه لکان راضی هست. این بهش میگن رضای تقدیری. شخص تو خونه شه نمیدونه که من عبای او رو برداشتم، کتابش رو برداشتم، اصلا نه من نه کتاب نه تصرف تو ذهنش نیست، غافله. اما اگر بداند که من دارم کتاب او یا عبای او رو استفاده میکنم راضیه. این بهش میگن رضای تقدیری. فقها ها معتقدن مورد اول که تصرف تکوینی در مال غیر جایزه، جایی هستش که مالک راضی به این تصرفه و حالا یا رضای فعلی یا رضای تقدیری. مورد دوم که فرموده ان جایزه، جاییست که مالک راضی نیست اما شارع اذن در تصرف داده، اینم جایزه. مثل این که چی؟ من الان در معرض تلف هستم، برای حفظ خودم نیاز دارم به اکل طعام غیر یا شرب ماء غیر، و اون مالکم به هیچ وجه راضی نیست من طعام او را اکل کنم یا آب او را شرب کنم، اما شارع اذن داده. گفته تو میتوانی برای حفظ خودت اون طعام را بخوری یا اون آب را شرب کنی، اینجا اینم حلال، با اینکه طیب نفس و رضای مالک موجود نیست. این نظر مشهور. اینا رو میگم چون برای فروعی رو که در مسئله وضو میاد بخواهیم روشن بشه. فروع عدیده ای رو سید فرموده. ما ها چی قائل هستیم؟ ما ها قبلا گفتیم که نه، تصرف تکوینی در مال غیر در سه مورد جایزه. مورد اول که جایز هست این تصرف، در جاییست که مالک اسم بده در تصرف. شما میتونی این کتاب رو مطالعه کنی، لازم نیست اذنش اذن لسانی باشه، بلکه اذن فعلی هم باشه، یعنی به فعل خودش این اذن رو بده کافیه. پس اذن بده به ما در تصرف، اذن از انشاءاته. خب این مورد اول. اگر اذن داد که من آقا شما میخواید این کتاب رو بفرمایید مطالعه کنید، گفتیم ولو قلبا راضی نیست اصلا که ما این کتاب رو مطالعه کنیم، حلال حلال. فقها اذن را اماره گرفتن بر چی؟ بر رضای باطنی. اگر در قلبش راضی نیست تصرف شما واقعا حرامه، ولیکن حرمتش غیر منجزه. فعل حرامی را انجام دادید اما حرمتش غیر منجزه، چون اماره داریم بر عدم حرمت، اماره داریم بر رضا. آها نه، قائل هستیم همین که مالک اذن داد تصرف چیه؟ حلاله، ولو قلبا راضی نیست، ولو علمم دارم که قلبن راضی نیست، اذن کافیه. ولیکن محضوری نداشته که اذن نده، روی تعدب روی خجالت اذن داده. چون راضی نیست دیگه، راضی نیستش دیگه، عدم التفات کی؟ اون عدم التفات مالک رو میگم، التفات شخصه، اون خب اون بحث دیگریه، اون بحث
از...
نه حرمت فعلی داره اگه شرایط عامه تکلیف باشه. از کجا عدم التفات؟ فرض نکنیم که من ملتفت نیستم،
من نمیدونم که اون راضی نیست،
احتمال میدم دیگه، پس احتمال میدم، همین که احتمال مراد از التفات گفتیم، یعنی احتمال شرط عامه تکلیف التفاته. خب اون دیگه اینجا جای بحثش نیست، مثل اینکه مثل میگیم باید بالغ باشه، باید عاقل باشه، همه اون شرایط عامه تکلیف باید باشه. میدونم اگه فرض کنیم نابالغ باشه، اگه فرض کنیم نابالغ باشه، خب شرایط عامه تکلیف دیگه، شرایط عامه تکلیف همینجا مفروغ عنه، شرط عامه تکلیف. خدمت شما عرض کنم این مورد اول که گفتیم اذنه، نه اذن تقدیری نمیشه، ولو تقدیری هم چرا میشه فرض کرد تقدیری؟ بله اگر میدانست اذن میداد، منتها یک رفتار و ظهوری در این اذن نداره، باید اذن لازم نیست لسانی باشه، باید فعلی باید باشه، یعنی باید ظهوری بر این اذن، یعنی خود این اذن باشه، ظهورش میشه اذن، فایده نداره. یعنی اگر بپرسیم اذن میده فایده نداره. یه اذنی میخواد. اذن همیشه احتیاج داره به یک مبرزی که اون مبرز قول باشه یا فعل باشه یا حالات شخص باشه.
مشهور
مشهور اصلا اذنی نیست. اذن اماره میدونه. اصلا اذن کل حجر فی جنب الانسان میکنه اون رضایت، ولی شما علمم نداشته باشید نمیدید راضی یا نه. اگر قلبن راضی باشه تصریف شما حلاله، فقط اگر ندانید راضی هست و نیست متجری هستید، اما آسی نیستید. مورد دوم که گفته بودیم اگر اظهار رضا بکنه برای اذنم نده، بگه که من آقا نسبت به مطالعه شما یا استفاده شما قلبا راضی هم. فرق بین اظهار رضا و بین اذنی که اذن انشاءه، اظهار رضا اخباره. یه دفعه میگه من قلبا راضی هستم در مقام اذن، این خودش مصداق اذنی از قسم اوله، این خارج از بحثه. یه دفعه نه، اظهار میکنه که من اگه شما استفاده کنید از این کتاب قلبا راضی هستم. فقط داره اخبار میکنه از چی؟ از حالت ذهنی و روانی خوده. خروج از بحثه. حالا ان شاء الله خود در آینده توضیح بیشتری میدم. یعنی الان توضیح بیشتری میدم. گفتیم اگر اظهار رضا کنه اون هم تصرفش جایزه، ولو این اظهارش کذب باشه. ولو اذنم نده. همین که بگه من قطعا راضیم آشم از شما تصرف کنید، گفتیم اینم جایزه، ولو این اخبارش ان کذبن باشه. قلبا راضی
نیست
که چی؟ نه، فرض اینه که حتی اگر من هم بدانم که این کذبه، به شرطی که ظهوری بر کذب نبود باشه. از یه دفعه حالات اون این میشه ظهور بر کذب. نه، ظهوری نیست. من فرض کنیم به علم غیب فهمیدم، باز کافی. این رو در سابق در قبلا اینو عرض کرده بودن، اون تا دیدیم که نه، تا اذن نده فایده نداره، ولو اظهارم بکنه. مثلا اینطور به ما بگه، بگه من آقا اذن به شما نمیدم در تصرف، نه اینکه منع میکنم ها. ما سه حالت رو داریم، یک اذن داریم، یک منع داریم، یک نه اذن و نه منع داریم. میگه من به شما اذن در تصرف نمیدم، اما این شما بدان که اگر استفاده کردی من قلبا راضیم، اما به شما اجازه نمیدم کتاب برای مطالعه کنید. گفتیم این در ارتکاز ما چیه؟ این تصرف جایز نیست. پس معلوم میشه تناقض نداره. از غیر از
نمیدم اما مطالعه
کردی راضیم، قلبا راضیم، ناراحت نیستم، اما اجازه هم نمیدم تصرف کنید.
من
هم نمی کنم، اذن نمیدم، نه اینکه من اذن می کنم از تصرف. این نشون میده که در این صورت تصرف عدوانیه. پس معلوم میشه اظهار رضا اثری نداره. اونی که در عدوان ما هست، اظهار رضا ظهور در چی داره؟ در اذن داره. اینجا رو اصلاح کردیم، گفتیم نه، اظهار رضا فایده نداره مگر ظهور در از داشته باشه که از وقت خارجه، چون میشه داخل در قسم اول. تازگی ها نه، همین دیشب که فکر کردم عرض کردم، دیشب از سحر که داشتم فکر میکردم دیدم اظهار رضا کافی نیست. تا حالا میگفتیم اظهار رضا کافیه، بعد دیشب که داشتم فکر میکردم یا سحر یادم نیست، دیدیم نه،
اظهار رضا اماره بر
اذن نباشه، نه، ظهور در اذن داره، او از بحث خارج میشه، قسم اول که نوعا همینطوره، این ظهورش در اذنه. اما دفعه نه، فرق این ظهور در اذن نداره. مثل اینکه تصریح کرد، گفت شما اگر از این کتاب استفاده کنید من قلبا راضیم، اما اجازه نمیدم به شما که از این کتاب من چیه استفاده کنید، نه اینکه منعتون میکنم، اجازه نمیدم، اذن نمیدم.
مثلا نکته اون مسئولیت هست تو خبر از عدالت یا رضایت کسی،
مثل اون،
یعنی اینجا نکتهش چیه؟
این ببینیم، ما داریم تفحص نکردیم، داریم ارتکاب. نکتهش معنی میشه مربوط به اذنه، یعنی عرف و عقلا این تصرف رو عدوانی میبینن. عدوانی بودن رابطه نداره، یعنی ضابطی به این معنا نداره که یک فلسفه و حکمتی پشتش نخوابیده، شکل گرفته. پس بنابراین از اظهار رضا که در قبل میگفتیم برگشتن، دیم اظهار رضا فایده نداره. پس نورد اول را قبول کردیم که اذن میده. خدمت شما عرض کنم، پس اگر اذن داد تصرف ما جائز شرع، اما اگر اظهار رضا کرد، فقط اظهار رضا، اظهاری که اذن نه اشتباه نشه، او فایده نداره. مورد سوم موردی هستش که در این دوره میشه مورد دوم، قبلا میشد مورد سوم. از اون مواردی که گفتیم، مورد دیگه اینه که این به لحاظ عقلایی معزونه در تصرفه، این مجاز در تصرفه، ممنوعیت عقلاییه نداره، ولو این که جناب مالک اذنم نمیده. مثل چی؟ مثل این که من، موارد زیادی هست، فرض کنید این مثال تشنگی و گرسنگی، حفظ جان من موقوف بر چیه؟ تصرف در طعام یا شراب غیر هستش، ولی که اذن نمیده. عقلا من مجازم که اون طعام را اکل کنم. یا فرض کنید شخصی داره مثلا افتاده، داره میخواد فوت بشه، ما باید مثلا پرهنش پاره کنیم تا مثلا بهش تنفسی بدیم یا بهش مثلا حرکتی بدیم، ولی اون راضی نباشه که ما لباسش پاره کنیم یا مثلا پرهنش پاره کنیم. اما عرفن و عقلاً چیه؟ ما ها مجاز هستیم، بنابراین اشکال نداره. پس این هم خدمت شما عرض کنم که مورد دوم
نداره.
اونا میگن شارع اجازه داده، ما میگیم نه، عرف عقلا اجازه داده. نه به خاطر این که شریعت، بله شریعت اذن داده، نه که اذن نده، منتها این اذن شارع اگرم نمیداد فرقی نمیکرد. حتی اگر شارع منعم نمیکرد، فقط میتونست تحریم بکنه. اگر هم تحریم بکنه، منتها میتونه یک عملی رو که عقلا جائزه شارع چیه تحریم بکنه. اما اگر سکوتم میکرد شارع و اذنم نمیداد، باز میگوییم شرعا چیه جائزه. پس در تصرفات تکوینی ماها دائر مدار چیم؟ عدوانیت و عدم عدوانیت یک تصرفی. باید عرفن و عقلاً تصرف ما در مال غیر عدوانی نباشه. در کجا عدوانی نیست؟ در یکی از این دو مورد، یا مالک اذن بده یا چی؟ یا اینکه عقلاً من مجاز باشم. یعنی اذن نیست که مجاز، جوازی است که عرفیس و عقلا امضاش کردن. مثلا برای مثال اگر گفتیم تصرف در اموال غیر مسلمان عرفاً جائزه، اما عقلاً جائز نیست، ما هم میگیم جائز نیست، منتها اینها میگن شرعاً هم جائزه، ما هم میگیم نه، شرعاً هم جائز نیست. اون بحث صغروی داره، به بحث کبروی نیست.
شرعاً نه، از دلیلش استفاده نمیشه؟ از دلیلش استفاده نمیشه؟
اونا میگن شارع جائز دونسته، ما ها میگیم شرعاً جائز نیست. اگر هم جائز بود، میشد از موارد ظلمی که شارع تجویز کرده. گفته بله، مثل این که چطور در باب غیبت فقها ما میگن غیبت مؤمن حرامه، اما غیبت غیر مؤمن چیه؟ جائز، حرام نیست. این هیچ مشکل نداره، کار زشتی غیبت کردن، منتها این کار زشت دو حسه داره، غیبت مؤمن، غیبت غیر مؤمن. شارع فقط یه حسش تحریم کرده. ظلم دو حسه داره، ظلم بر مسلم، ظلم بر غیر مسلمان. شارع فقط یک حسه رو تحریم کرده و اون ظلم بر چیه؟ مسلمانه. این از این جهت محظوری نداره، منطقه اونی که محظور داره ما یک ظلم رو واجب کنیم. شارع لحکمتن چطور مثلا فقها گفتن مثلا اکل نجاست بعید نیست که پا پاره از نجاسات تحریم نداشته باشه. چرا؟ چون به جهتی که تحریم نکرده خودش اثر خودش داره. ظلم دو حسه داره، ظلم بر مسلمان، ظلم بر غیر مسلمان. محضوری نداره که شارع مقدس فقط یک حسه رو تحریم کنه، نه اینکه اون حسه رو واجب کنه، بگه که نه تو باید بر غیر مسلمان ظلم کنی. جواز گفتی ما، جواز چیزی نیست، اینه عدم تحریم ما. شارع ظلم بر غیر مسلمان رو تحریم نکرده، کما اینکه در باب غیبت، غیبت امر قبیحیه، یعنی غیبت قبح عقلی یا عقلایی داره. نه، این حرمت شرعی به لحاظ آخرت و قیامت اثرش داره. شارع بر شخص عاصی رو عقوبت میکنه، نه شخص مرتکب قبایح ره. کسی که معصیت بکنه، معصیت یعنی چی؟ یعنی واجبی رو مخالفت بکنه، حرامی رو مخالفت بکنه. خب این اذن رو که معنا نداره، وقتی که میگیم اذن نداره یعنی چی؟ شارع واجب، یعنی تحریم نکرده.
قبول
نکردن قبلا شما میفهمید اینم باز ظلمه. بله ما میگیم ظلمه، منتها ظلم غیر محرمه. کما اینکه گفتیم فقها خیلی خوششون نمیاد اینطور بگن، قول مرحوم آقای صدر میگفت این حکما جبریان، اما روشون نمیشه بگن، خجالت میکشن، لذا یه طوری معنا میکنن که عنوان جبر نداشته باشه. از همین تعبیر آقای صدر هم میشه استفاده کرد در فقه. واقعا فقها همینطور هستن، ظلم رو دو حصه میکنن، ظلم حلال ظلم حرام، منطقه از این تعبیر خوششون نمیاد، سعی میکنن کاری کنن که اون ظلم حلال رو از ظلم بودن چیه خارجش کنن.
دلیل شما چی بود در عدم برورمت و عدم جواب؟
ظلم گفتیم، ظلم در شریعت، ظلم به جمعی اقسامه حرامه، یعنی حاکم الله عن الفحشاء والمنکر والبغ، خدا شما رو نهی کرده از بغ. بغ یعنی ستم بر دیگری. نداره تو آیه که نداره که، یعنی حاکم الله عن الفحشاء، فحشاء با غیر مسلمان جایزه؟ نه. خب والمنکر، منکر با غیر مسلمان جایزه؟ نه. والبغ، بغ یعنی ظلم، بغ معنای عرفی داره. هیچی، اون بغیره میگن که خود خداوند، یعنی اون دیگه تخصیص نیست. اونا قائلن که همه این امور چون از اول دو دستگاه بودن بوده تو زنشون، باید ببینیم خداوند چی رو بغی میدونه، خداوند چی رو منکر میدونه، خداوند چی رو فحشا میدونه. خب دقت کردیم ما؟ نه اینطور معنا نمی کنیم. لذا این که حقیقتش اینه که اونها همینطور قائل بودن. ما نمیگیم حرامه، ظلم بر هر کسی حرامه، چه مسلمان چه مسیحی. مثلا
این تیکه
از اینکه ظلم میدونن، ظلم هست، معنی عرفی ظلم این مصداقشه، یعنی سلب حقیست که اندل اغلا برای شخص ثابته. چرا دیگه اونا میگن جایزه، مطور دلشون نمیده اسمشو بزنن ظلم، اسم مهم نیست. ما میگیم اینا واقعا ظلم است و چی در نزد آقایون حلاله.
شما چه محضوری دارید که در ناحیه ظلم شارع علم بده؟ خب ظلم چرا باید حتما حرام
بعد بده؟ گفتیم که این بریدن شاخه از بنه، اگر شارع منع نکنه، تحریم نکنه یا به قول شما اذن بده در ظلم به دیگری، دیگه هیچ گونه شما نمیتونید مطمئن بشید که خداوند در روز قیامت به خود شما ظلم نکنه. اگرم مطمئن بشید، اطمینان ناشی از یک استدلال منطقی نیست، ناشی از یه باور شخصی تونه.
الان بحث در نیست که شارع به کسی ظلم کنه، بحث همه که موردی که ظلم بوده رو شارع تحریم میکنه.
بله، شارع منع نکرده، یعنی بندگان خدا و عباد خودش رو منع نکرده از ظلم به دیگران، به دیگری.
نه، یکی از ظلم تحریم نمی کنه.
من قبول کنم عدم تحریمه، ما عدم تحریمی شدیم. این وقتی که خودش آره از بنده به ما و به بنده عبد درش تحریم نکنه،
یعنی چوب مضاعفی نمیزنه،
نه چوب نداره اصلا، مضاعف نیست، چوب نداره، چوب نداره،
چوب مضاعف یعنی غیر اونی که اوغلا میدیدن، چون تو اوغلا خود ازوار یه داستانی داره برای
بله، یعنی اگر فرضاً یک کسی قدرت داشت که مثلا بر غیر مسلمین ظلم کنه، مثلا بر غیر مسلمین ظلمی وارد کنه، اگر دیگران دستش رسیده مثل خود فرق نمی کنه، باید مسلمان میمونه. شما امکان داره یه رفتاری داشته باشین که ظلم نباشه اما مجازات بشین. اون وقتی که اما عمده در قیامت خداوند انسانی ره که ظلم کرده به غیر مسلمان کارش نداره.
شما کنید که مردمایی که حسن و خوب قبول نداره، اون میگه که این کار ظلم نمی که ظلم میشه.
مثلا میگه
ما دلیلی برای حرمت ظلم
نداریم. نه اصلا فرض حرام نیست، نه کار به بحث اثباتی، فرض کنید اصلا دلیل هم داریم، آیه داریم، روایت داریم که ظلم بر غیر مسلمان حرام نیست. بسیار. پس بنابراین وقتی که مولا از عبدش، از بچهش، از عبد خودش پیشگیری نکرده، نه نکرده، تحریمش نکرده، تحریم نکرده، تحریم نکرده دیگه، تحریم نکرده. وقت چطور این کسی که یعنی در زمینش هست که مولا چیه عبدش خودش ره از ظلم به دیگران، تعدیه به دیگران جلوگیری کنه، یعنی نه کنه، جلوگیری نه،
یعنی چوبی تو قیامت
نزنی، نه 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 کنه، نه کنه که بعد در مخالفتش استحقاق چوبه. اما در دنیا من ردعی نکرده، دقت کردی؟ وقتی که منع نکرده چطور ما مطمئن میشیم که خودش نسبت به بندگانش ظلم نمی کنه
یا پارتی بازی نمی کنه
اگر ظلم باشه؟ پس بنابراین اشکال نداره که خداوند ظلم ره تحریم نکنه، یه حصه از ظلم ره تحریم نکنه، این این نداره، این غیر از واجب کردن ظلم ها اشتباه نشه. اگر بگه بر شما واجب است که به غیر مسلمان ظلم کنید، این که بحث دیگه ای پیدا میشه. اما اگر تحریم نکنه، وقت نمیشه اطمینان کرد که خود خداوند در مقام جزا و حکم ظلم نکنه به بندگانه.
همین تفسیری
که از
اطمینان باعث میشه که
اون اطمینان
بتونه حاصل بشه.
چطور اطمینان حاصل بشه؟
خودش ظلم میکرد یا دستور
میداد
ظلم بکنه؟
نه، نسبت به عبد شما.
ولی تحریم نکرده، نه دستور داده.
نه، فرض اینه که رابطه مولا و عبده و عبدش من این نکرده، نه دستور نداده ها، دستور نداده. اصلا گفتیم ذهنیت فقیهان ما اینه، منتها چون تعبیر زشتی یک معید همی زشتی تعبیره، گفتن نه این ظلم نیست. آره توجیهی که کردن برای اینکه این ظلم نیست، حرام داریم، دلیلش مقام اثباتشه، این مقام ثبوتی. شارع مقدس یه حسه را حرام کرده، یه حسه را حرام نکرده.
از اینکه یه حسه را حرام نکرده چجور شما پول میزنید به اینکه امکان داره خودشم؟
خب مولایی که عبدش را رد نکرده، منع نکرده از ظلم به دیگران، چطور میشه اعتماد کرد که خودش به دیگران ظلم نکنه؟ نمیشه اعتماد کرد. وقتی خودش بنده خودش رو و عبد خودش رو منع نکرده، رد نکرده از ظلم، چطور میشه اطمینان داشت که خودش به بندگانش ظلم نکنه، به بندگانش ظلم نکنه؟ خب چون هرچی میگیم بله اطمینان منطقیا پیدا نمیشه، ما شخصا اطمینان داریم، بسیار خوب امر شخصی میشه. بله این درسته که یه مقدار بیشتر اثر داره وقتی دستور به ظلم بده، مثلا تقریبا خیلی دیگه غیر قابل اعتماد میشه. اما جایی که نه دستور به ظلم نداده اما رد و من این نسبت به ظلم چیه نداشته،
تقریبا
نه یا فرق میکنه دستور به ظلم بده یا نه چشماشو ببنده بگه رد
نمیکنه،
حالا بسته دیگه به حکمت این چشماشو بسته. خب پس بنابراین ما این دو مورد رو گفتیم چیه؟ در تصرفات خارجی، این دو مورد رو گفتیم جائزه، در غیر این دو مورد دیگه جائز نیست، شرعا حرامه. چرا حرامه؟ ادله حرمت ظلم و بغی و تعدی میگه. اما بریم سراغ قسم دوم از تصرفات اعتباری. آیا این عقد جائزه یا جائز نیست؟ جواز تکلیفی گفتیم اشکال نداره، شارع میتونه یک تصرف اعتباری رو چیه؟ حرام بکنه. مثل این که من پول زید رو به دیگری قرض میدم به شکل قرض ربوی با اذن خود زید، زید میگه این پول من پیش شما، هر کی خواست به صورت ربوی بهش قرض بده. خب من قرض میدم، این قرض صحیحه واقعا، اما حرامه. کدیم تصرفات اعتباری مثل تصرفات خارجی است، میتونه متعلق حرمت و حلیت واقع بشه. شارع گفته تو که پول غیر قرض میدی با اذنش، چیه؟ این حرامه، کار من حرام، ولو این قرضی که دادم صحیح است و درست نافذه. پس به لحاظ تکلیفی ممکنه حلال باشه، ممکنه حرام باشه. کی حرامه؟ وقتی که شارع به یک عنوانی تحریم کرده باشه، مثل قرض ربوی. اما بحث ما در صحت و بطلانه. مشهور بین علماء ما، حالا میخواییم یک تصرف اعتباری انجام بدیم در مال غیر، این تصرف کی صحیحه و کی باطله؟ این اجاره، این وصیت، این وقت کی صحیحه و کی باطله؟ نه دیگه بحث عدوانی نیست، چون تصرفات اعتباری فقط انشاءه، هیچ گونه تصرف تکوینی نیست. اگر همراه با تصرف تکوینی باشه از بحث خارجه.
نه، همین انشاءه که از روی ظلم باشه.
ظلم نیست. نه، کسی بگه من خونه فلانی رو
میگه
نه، ظلم نیست. بیشتری که همراه با تصرف تکوینی نباید باشه. اگر همراه باشه اون تصرف تکوینی ظلمه ها، باز این تصرف انشایی نه. حالا شما به کسی بگید من همه خانه هایی که در کشور ایرانه به 1000 تومان به شما میفروشم، اگرم به ما بخره از ما، تمام سود خالص خالصه. همه اون 1000 تومن سوده. چرا؟ چون بجرده که هیچ چیزی از ملک من خارج نشده، 1000 تومنم به ملک من داخل شده، سود 100%. هیچ چیزی از ملک شما خارج نشده، 1000 تومن به ملک شما داخل شده.
نه واقعا اگر این قدرت داشته باشه که بعدا برن سراغ اون منتقل کنه،
اونا میشه خارجی دیگه.
نه خودش تصرف خارجی
نه. نه، یعنی انشاء من اگر مقدمه میشه برای تصرف تکوینی او، این انشاء میشه خودش تصرف تکوینی. خب از بس خارجی، یعنی فقط در حد تصرفات اعتباری هست.
اون هم اعتباری اصلا
پس چی انشاء نداره. چرا گفتی میتونه حرام باشه، میتونه حلال باشه. من اگر پول زید رو به شما به صورت ربوی قرض دادم، اگر با اذن زید باشه، شرعا این تصرف انشایی حرام. اگر بدون اذن زید باشه، این تصرف انشایی شرعا حلاله. بله، بعضا فرمودن بیع وقت و ندا حرامه. دقت کردیم؟ بیع وقت و ندا حرامه. ما گفتیم نه حلاله. بیع الخمر گفتن حرامه. گفتیم نه، بیع خمر خود انشاءش حرام نیست. اون بیع ربوی گفتن حرامه. ما گفتیم نه، بیع ربوی حلاله و باطله. این موارد اختلافی که هست.
شما بیادنش موردی
نه؟ فعلا اون موردی که بریم فقط این قرض ربویه که شرعا این انشاءش حرامه، ولیکن صحیح هم هست.
یعنی
قرضش درست؟
قرضش درست. اذن زید چه فایده داشت
مثلا؟ چون اگر اذن زید نباشه، قرض ربوی مثل همه قرضها، به مثل ربوی مثل همه، دو قسم داره، فاسد و باطل. اونی که حرامه صحیحش حرامه، فاسدش حلاله. مثلا شما گندم زید رو بیاریم بگیم به شما قرض میدم به صورت ربوی، این قرض ربوی شما حلاله چون فاسده، قرض فاسده. اگر بدون اذن زید باشه میشه قرض فاسد. این عنایت کنید. لذا اگر من مال زید رو قرض ربوی دادم، این فاسد حرام نیست. حالا زید بده این قرض رو اجازه بده، اگر اجازه داد، اجازه زید حرامه، زید نمیتونه اجازه بده.
ولی قرض این صحیح
باطله دیگه، تجوریه دیگه.
باطل.
اگر ازداد صحیح میشه، اما دیگه عمل من دیگه حرام نمیشه، یعنی عمل سابق من دیگه حرام نمیشه،
ولی
قرض صحیح میشه. اما اجازه او حرام، او نباید اجازه بده. زید نباید اجازه بده این قرض ربوی که من روی پول او انجام دادم. مبنای مشهور قائلم به صحت قرض ربوی، که من افرادی که قائل به بطلان قرض ربوی هم بله قبول کردیم، آره تابع مشهور شد. این را عنایت کنیم. آیا این تصرف در مال غیر اعتباری آیا صحیحه یا خدمت شما عرض کنم که باطله؟ کی صحیحه کی باطله؟ فقها فرمودن دو مورد صحیحه. یکی این که مالک اذن بده یا مالک اجازه بده، اما اگر اذن نداد و اجازه نداد، اون عقد و اون تصرف باطله، ولو قلبنم خیلی خوشحاله، راضیه راضیه، فایده نداره، باید اذن بده. اگر اذن داد صحیحه. یکی در مواردی هستش که شارع مقدس اذن میده، مالک اذن نمیده. مثل این که من به زید قرض دادم، پول منو نمیده آقا، منم میرم کتابش برمیدارم میفروشم. خب این به جناب مالک اذن نداده، اذن نداده، هیچی منعم کرده، اما شارع اذن داده در مقام تقاض کتابش رو میفروشم، عبا زید رو میفروشم، طلب خودم رو برمیدارم. اینجا هم درسته. پس در تصرفات اعتباری یا باید مالک اذن بده یا باید شارع اذن بده. مالک خودش اذن بده، شارع هم که خودش اذن بده. خدمت شما عرض کنم که از مواردی رو که فقها قائلن اموال غیر مسلمینه. شما مثلا کتاب غیر مسلمان رو بیع میکنید، دو صورت داره استفاده شد. یه دفعه تملک میکنید، تملک از تصرفات اعتباری است، دقت کردید، تملک میکنید بعد میفروشید، اون مال خودتونه فروختید.
تصرف تکمیلی
نه نه نه، تملک تصرف چیه؟ اعتباریه. تصرف اعتباری مالک شدن تصرف اعتباریه. خب یه دفعه تملک میکنید این مال رو بر خودتون، بعد میرید میفروشید، اون هیچ ملک خودتونه فروختید. یه دفعه نه، تملک باید همراه باشه حتما، باید تصرف تکوینی تا ملکیت حاصل بشه، اما ورود به ملک خود تملک انشاءه، اون انشاء مشکل نداره.
میشه
مصداق چی؟ جایی که شارع اذن داده. آره. اما دفعه نه، اصلا همین کتاب رو هم تملک هم نمی کنی. شارع چیه؟ این اذن در بی داده، این ولایت رو به شما داده که این کتاب غیر مسلمان رو اصلا تملک نمیدونه، اصلا خوشتون نمیاد از این کتاب، مستقیم میرید میفروشید. وقتی فروختین چیه؟ شارع اذن به این بیع رو به شما داده. این روی نظر مشهور. اما تصرفات اعتباری روی نظر ما تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.